مسئولیت در یه جای کار سطح ملی و حوزه سازمان های غیر دولتی رو داشتن. خب بگم ما این توان رو نداریم و این اتفاقا هدر رفت هزینه و سرمایه. مثلا فرض کنید جایی که الان آقای سیف‌پوری رو دارن کار میکنن،
بله،
چه میدونیم چه تشکلهای دیگه چه خدماتی دارن میدن، درست شد؟
بله.
هم موازیکاری رو داریم، هم اینکه بعضی جاها ممکنه تحت پوشش برنامه ها قرار نگیرن.
حتی خودشون هم اشاره کردن که برای پیدا کردن اینها هم یه مشکلاتی وجود داشته.
بله، من میخوام بگم که ما توان استفاده از این ظرفیت های مردمی که داوطلبانه هم هستن، هیچ باری هم رو دوش دولت ندارن، ما توان استفاده از این رو نداریم. این ضعف جدی است که در واقع وجود داره. بله،
خب اگر در یه جمله شما بخواید که یه پیشنهاد، یه راهکار، یک در واقع اشاره‌ای داشته باشید که به خصوص که بحران کرونا کمک کرد که ما با خیلی از مشکلاتمون هم آشنا بشیم، یعنی اگر نگاه تهدید فرصتی داشته باشیم، فرصت‌های کرونا تو بحث مسائل اجتماعی همین بود. این رو میتونید اشاره کنید کوتاه؟
آره، هر بحرانی فرصت و تهدید هست. من نکته که می‌خوام بگم اینه که گرچه ما در بحران کرونا عملا سازمان مدیریت بحران رو که اصلا برای همین بحران ها تشکیل شده رو کنار زدیم، این در واقع یک نقطه ضعف دیگه ای بود که سازمان مدیریت بحران که فقط برای بلایای طبیعی نیست، که سازمان مدیریت بحران برای هر نوع بحرانی است، درست شد؟
بله.
نکته که باید انجام شه به صورت محلی، یعنی شما در هر استانی، در هر شهرستانی سازمان های غیر دولتی رو بشناسید، گروه های مردمی رو شناسایی بکنید، چه خدمات میدن، به چه گروه های هدفی در خدمات میدن، چه ظرفیت هایی دارن. بلوک بندی شده من فکر میکنم اصلا کار سختی نیست، که چه ما تعدد سازمان های صادر کننده مجوز رو داریم، یه مقدار ممکنه رسیدن به این نقطه رو چهار مشکل، اما استانداری ها به نظر من این توان رو دارن که در سطح استان در واقع یک بانک اطلاعاتی از مؤسسات غیر دولتی و گروه های مردمی و ظرفیت های محلی که وجود داره در واقع داشته باشن، این ظرفیت ها با اینا ارتباط داشته باشن، اگر نیازمند این هستن که این افراد توانمند بشن، آموزش ببینن، سازوکار توانمند سازی و آموزششون رو در واقع فراهم کنن، و بلافاصله اگر بحرانی به وجود اومد حسب تخصصشون بتونن در واقع
ورود
پیدا بکنن. منتها با هماهنگی، من ما اینکه جزیره ای عمل بکنیم،
بله بله،
کلا مخالفم، چون خود این جزیره ای عمل کردن میتونه بحرانای بیشتری رو ایجاد بکنه.
سپاسگزارم.
انتظار اینه که این اتفاق در سطح محلی، سطح استان و شهرستان بیفته.
سپاسگزارم.
در سطح ملی هم سازمان های مرتبط فارغ از نگاه های سیاسی،
بله،
فارغ از اغراض و اهداف شخصی، درست شد، سازمان های غیر دولتی رو به عنوان یک ظرفیت غنی توی جامعه در واقع باورشون بکنیم و نقش بشون بدیم.
متشکرم آقای دکتر از شما، بسیار استفاده کردیم از نکاتی که گفتید. چون یه مقداری وقت برنامه محدود هست و مهمانان مختلفی رو باید بیاریم پشت خط برنامه، ما دوست داریم بیشتر از صحبتاتون استفاده کنیم، ولی خب مجبوریم اینجا از شما خداحافظی بکنیم.
سپاسگزارم از فرصتی که ایجاد کردید.
امیدوارم تو برنامه بعد هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
برای من توفیق.
سلامت باشید. اما آقای دکتر محمد رضا محبوب فر، استاد دانشگاه تهران و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، الان همراه برنامه‌مون هستم. من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و میخوام به طور خاص از ایشون بپرسم که ما در بحث مناطق حاشیه نشین آیا برنامه ریزی هایی که کردیم در بعد کلانش، فارغ از اینکه در این بعد زمانی، در این زمان ما بحث کرونا رو داریم، یا خارج از این ظرف زمانی، آیا درست هست؟ نقطه ضعف ما کجاست؟
من هم خدمت شما و همکاران محترم در رادیو گفتگو سلام دارم. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عرض میکنم که در خصوص حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی شما پرسش خودتون را مطرح فرمودید.
بله.
در خصوص برنامه‌های حمایتی که در این بخش خدمت شما عرض بکنم که از طریق دولت و نهادهای مردمی صورت گرفته، مجموعه اقدامات بسیار ناچیز بوده و فقط دولت اقدام کرده به راه اندازی یک سامانه در خصوص هر گونه خشونت و دعواهای خانوادگی و از جمله کودک‌آزاری و حمایت خاصی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی به ویژه آگاه‌سازی عمومی و توانمندسازی عمومی در مناطق حاشیه‌نشین کشور صورت نگرفته. نکته دیگری رو هم که من خدمت شما باید عرض بکنم این هست که امروز جمعیت حاشیه‌نشین در کشور ایران یه چیزی حدود 32 میلیون نفر هست که فقط 11 میلیون نفر از این حاشیه نشین ها در تهران بزرگ هستند و این یک تهدید هست.
آقای دکتر یه بقدر آماراتون چیز نیست، متفاوت با این منابع رسمی نیست، یعنی حداقل 10 میلیون شما بیشتر گفتین، یعنی آماری که مثلا از کل کشور هست 11 میلیونه، با یه سری مناطق مثلا بدتر و خونه های نامناسب میشه 20 میلیون، شما حدود 12 میلیون هم اینو ارتقا دادید.
این بله خدمت شما عرض بکنم امروز تعاریف حاشیه نشینی متفاوت شده.
بله.
و جمعیت حاشیه نشینی که من خدمت شما عرض کردم بر اساس سکونت افراد در سکونتگاه های غیر رسمی و شبه رسمی هست که من خدمت شما عرض کردم بر اساس آمار رسمی و اون چیزی که وزارت کشور ارائه میکنه در حال حاضر یه چیز حدود 24 میلیون جمعیت حاشیه نشین هست، اما بر اساس تعاریف جدید حاشیه نشینی و تغییر معیارها در کشور ایران جمعیت حاشیه نشین کشور اکنون 32 میلیون نفر هستند و با توجه به مهاجرت های گسترده صورت گرفته به شهر تهران در حال حاضر جمعیت حاشیه نشین هم بر اساس معیارها و تعاریفی که خدمت شما عرض کردم یه چیز حدود 11 میلیون نفر هست. پس با این تعریفی که خدمت شما عرض کردم این جمعیت حاشیه نشین که امروز هم با عنایت به تبعات اقتصادی کرونا متاسفانه روز به روز بر آمار اینها افزوده میشه و اینها خدمت شما عرض بکنم روز به روز بیکارتر میشن، روز به روز گرسنه‌تر میشن، چرا که در بین همین جمعیت حاشیه نشین که خدمت شما عرض کردم بسیاری از کارگران روزمزد، کارگران فصلی و همچنین سایر اقشار آسیب پذیر جامعه به چشم میخورن. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب ما در واقع میشه گفت آمارها رو داریم و میدونیم هم این آمارها به لحظه داره زیاد میشه، مسائل و مشکلات هم میدونیم، کجای کار رو در واقع دولت اقدام نکرد که ما حالا آقای دکتر موسوی هم یه اشاره بحث شکر رو کردن، درسته امروز ظرفیت سازمان‌های یه مقدار مردم نهاد اومده کمک کرده تا حدی هم خب دولت از اون شوک اولیه در اومده، اما به طور خاص برای مناطق حاشیه نشین به نظر میشه کاری صورت نگرفته، این کار بعد از کجا صورت میگرفت، چه اتفاقی نیفتاده که ما امروز این وضعیت رو داریم؟
بله به نظر من در خصوص مشکلات مناطق حاشیه نشین کشور و این جمعیت آسیب دیده در درجه نخست دولت جمهوری اسلامی ایران با همه منابع و همه توان خودش باید ورود پیدا بکنه. نکته مهمی که من خدمت شما عرض میکنم و خوانندگان گرامی رادیو گفتگو این هست که رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین کشور یک عزم ملی و یک اراده سیاسی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی کلیه نهادهای فرادستی میطلبه. در گام دوم بعد از ورود دولت به مشکلات مناطق حاشیه نشین نهادهای مردمی باید تقویت بشن و به دور از شائبه‌های سیاسی و جناحی به مشکلات حاشیه نشین‌ها ورود پیدا بکنن. حضور نهادهای مردمی و نهادهای دولتی هم
آی دکتر محبوب فر من کلامتون رو قطع میکنم، من چون وقتم یه مقدار محدود هست، میتونید مصداقی تر موارد رو اشاره بکنید؟ یعنی این ورود دولت یعنی چی؟ آیا ما بحث این که مثلا دولت بگه ما بودجه نداریم، یا یعنی که بین سازمان‌های مختلف انقدر موضوعات سرشکم بشه معلوم نیست گره کار کجا باز میشه، شما به عنوان یه استاد دانشگاه فکر می‌کنید نقطه شروع کجا هست؟
من فکر میکنم که دولت باید در درجه نخست به نظرات و دیدگاه‌های متخصصین و کارشناسان غیر دولتی و مستقل گوش فرا بده. اگه دولت برای نقطه شروع ضمن اینکه از نمایندگان نهادهای مردمی دعوت به عمل بیاره، بیاد و در مرحله بعدی از کلیه متخصصین و کارشناسان مستقل، من تاکید میکنم کارشناسان مستقل و در واقع غیر دولتی، حتما باید در خصوص رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین دعوت بشوند. دولت متاسفانه نشون داده که در خصوص رفع مشکلات این بخش از اقشار مردمی در کشور سردرگم هست، به نظر کارشناسان مستقل و مردمی گوش فرار نمیده و یک به اصطلاح دولت محور خودش هست، نه نهادهای مردمی و کارشناسان مستقل و کارشناسان غیر دولتی. نکته دیگری رو هم من عرض بکنم خدمت شما. بله. شما فرمودید که دولت اشاره میکنه که منابع لازم را در این خصوص در اختیار نداره. با عنایت به ساختارهای اقتصادی در کشور و مسائلی که من حالا نمیخوام در این وقت محدود خدمت شما اشاره بکنم، اتفاقا این منابع پولی و مالی در اختیار دولت وجود دارد، منتها دولت باید بپذیره که اولا باید بپذیره که چنین مشکلاتی وجود دارد، جمعیت حاشیه نشین را قبول بکنه، بپذیره مشکلاتشون رو هم همینطور، و همینطور که من خدمت شما عرض کردم در درجه نخست اراده سیاسی دولت بسیار بسیار مهم هست در خصوص رفع مشکلات اقشار حاشیه نشین، و بعد از این هم بعد از اینکه این اراده سیاسی در نزد دولت ایجاد شد، حضور متخصصین و کارشناسان مستقل و متعهد و تاکید میکنم غیر دولتی در کنار دولت در خصوص رفع مشکلات جمعیت حاشیه نشین لازم و ضروری هست.
متشکرم از شما آقای دکتر محبوب فر، لطفا با ما همراه باشید. اما برگردیم به آقای سیف‌پور. شما آقای سیف‌پور با توجه به اینکه یک گروه مردم نهاد هستین، امروز یه ظرفیتی رو با توجه به اینکه کرونا ایجاد کرد در حالا مجموعه خودتون ایجاد کردید، تونستید یه سری جوانها رو بیارید پای کار و برید به صورت میدانی کار بکنید. فکر میکنید که اولا با توجه به همین نکاتی که کارشناسان برنامه گفتن، اگر این حمایت‌های دولتی صورت بگیره و این توجه به بحث مردم نهاد و گروه های مردم نهاد بیشتر بشه، شما چقدر میتونید این پتانسیل رو دارید که امکاناتتون رو یا این در واقع کارهایی که دارید صورت میدید و حتی بعد از دوران کرونا هم بتونید ارائه بدید و از این ظرفیت ما بتونیم باز هم استفاده بکنیم، حالا شما یا گروه های مشابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کار خودمون رو در هر صورت داریم انجام میدیم، چه حمایت دولتی باشد چه حمایت دولتی نباشد، چه خدا قوت مسئولین کشور باشد چه نباشد. چرا؟ چون هدف مقدسه، کار مقدسه. ما این کارها رو در هر صورت، چه موقع کرونا چه پس از کرونا و تا زمانی که این ویروس منحوس انشالله از کشور رخت برکند و از کشور بره، ما این کار را ادامه خواهیم داد. یک نکته میخواستم من خدمتون اضافه کنم در بحث حالا میهمان قبلیتون که فکر کنم آقای دکتر موسوی بودن. ما یک دولت اومدن یک کاری انجام دادن به نام اوژانس اجتماعی. اوژانس اجتماعی چرا شکل گرفت؟ اوژانس اجتماعی شکل گرفت که یک سری معضلات از جمله معضلاتی که اون شهروند عزیز اون فرمودن رو بیان رفع و رجوع کنن. یکی از کارهایی که اوژانس اجتماعی داشتن این بود که بحث معضلات اینچنینی در بحرانها حل بشه. نکته دوم اینه که ما در گام دوم انقلاب باید جوانان رو باور داشته باشیم، مخصوصا همین ستاد مدیریت بحران که متاسفانه خودش هم در بحران در اوایل بحث کرونا بود. حالا چرا مقام معظم رهبری اومدن گفتن آقا وقتی که دیدن که یک مقدار حالا در اون بحث اوایل کرونا اعلام کردن به دیدن وقتی دیدن توان مدیریت در ارگانهای دولتی به اون شکل مورد نظر نیست، ورود نیروهای مسلح، بنیادها، نهادها، بسیج و بقیه ارگانها رو دادن. به خاطر این بود که یک مقدار سردرگم بودن. البته این سردرگمی برای ما یک چیز عادیه، ما هر وقت به مسئولی میگیم که آقا فلان کار باید انجام بشه باید بیایم هماندیشی داشته باشیم، متاسفانه ما که هماندیشی ندیدیم، یعنی دعوتی ندیدیم از مسئولین که بیان آقا بگن نقطه نظر شما در این باره چیه. من یه خدمتتون عرض کنم که ما یک نرم افزاری و یک سایتی رو طراحی کردیم به نام سایه، آخرش اچ، حالا توی اینترنت هم بزنم که میتونم بیاد، با کمک جمعیت امام رضا تونستیم حدوداً 17,000 نفر در تهران و اطراف تهران شناسایی کنیم. اینها کسانی هستند که نه در
خدمتتون هستن، زیر مجموعه کمیته امداد هستن، نه بهزیستی.
بله بهزیستی هستن، زیر نظر هیچ کدوم نیستن.
بله.
و اینکه حالا مثلا خیری یا بزرگواری میخواد کمک کنه به این صورت، ما داخل این سایت میتونیم بزنیم که مثلا شرق تهران اون مستضعف یا اون مستمندی حدوداً سنشو میتونیم تعیین کنیم، حالا بچه معلول داشته باشه و اینها رو میتونیم درست کنیم. یعنی واقعا دولت نمیتونه این کار انجام بده.
خب یه نکته اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردیم آقای سیفور، خود شما این 17,000 نفر رو این مجموعه به چه صورتی شناسایی کرده؟ یعنی یه دیتابیسی شکل گرفته؟ ما امروز تو تهران با توجه به صحبت که آقای محبوب فر گفتن آمار حاشیه نشینی در کشور در کل به 32 میلیون نفر رسیده که خیلی از اینها نیاز به کمک‌های مستقیم، غیر مستقیم یا حمایت‌های مختلف دارن. شما تونستید 17,000 نفرش رو شناسایی کنید. راه شناسایی شما چی بوده؟
می‌کنید ما تو مرحله اول تو بحث کرونا که داشتیم از تولید ماسک و شیلد شروع کردیم و همزمان بحث اقلام بهداشتی شروع کردیم. وقتی که منطقه خودمون رو اومدیم پوشش دادیم، مناطق دیگه اومدن از ما کمک گرفتن. حالا مناطق دیگه با توجه به حالا هر جایی که بود که اومدن از ما کمک خواستن، ما گفتیم که دو تا چیز ازتون میخوان. یکی این که نامه رسمی بزنید که اینا کجا توزیع میشه، دوم این که یک اکسلی به ما بدید و این که تو این اکسل شامله به چه کسانی توضیح میشه و این کسانی که الان توضیح میشه تحت پوشش هیچ ارگانی نیستن. حالا اونا چجوری دوستان ما تونستن شناسایی کنن؟ حالا طرف یا همسایه‌ای بوده که تونستن متوجه بشن، یا این که از طریق یک واسطه متوجه شدن، یعنی یک حالا یک نشانه هایی دیدن این بنده خدا خدمتتون عرض کنم که داره عزت نفسه، حالا عزت نفسش باید حفظ بشه.
بله.
خب اینها حالا ممکنه که حتی در حواشی تهران هستن که حالا نمیخوان حالا تحت پوشش قرار بگیرن، حالا به خاطر کارهایی که قرار میگیره. و این وقتی که ما دیتابیس از اینا گرفتیم، مرحله دوم کارمون تازه شروع شد. مرحله دوم کارمون چی بود؟ این که با توجه به آدرسی که از اینها داشتیم و این که حالا مشخصاتی که از اینها داشتیم، ما اومدیم با این همکاری کردیم با اداره پست. اینها رو از طریق جعبه‌های پستی بسته‌بندی کردیم و فرستادیم در به مناظر اینها. الان میگم خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین تا همین الان 17,000 نفر رو در تهران و اطراف تهران تونستیم شناسایی کنیم. که اینها حالا در مخصوصا در بحرانها باید خیلی حالا حواسمون بیشتر باشه به اینها، چون اینها آسیب پذیرتر هستن. حالا من نه تنها در این بحث ویروس منحوس کرونا و بلکه در تمام ایام سال قطعا ما اینها رو به قول معروف تحت حمایت قرار میدیم، چه بحث غذایی و چه بحث بهداشتی.
بله، از نظر فقط کوتاه لطفا بفرمایید از نظر منابعی که برای این کمک ها در نظر گرفتین تامین میکنید، این منابع به چه صورتی برای شما تامین میشه؟ آیا دولت که فرمودید نیست، اما من میخوام بپرسم آیا نهادها و نهادهای حاکمیتی هم به شما دارن کمک میکنن، یا این به چه صورتی داره در خدمت در اختیار شما قرار میگیره؟
یک بخش مهمش از خدمت هستن، خیرین بزرگوار ما هستن و دوستان بازاری بزرگوار ما هستند که با اینکه خودشون در مضیقه بودن در بحث تعطیلی بازارها به ما کمک کردن. منبع دوممون بحث بنیاد مستضعفان بود که اومدن پاکار و کمک کردن که این قضایا حل بشه. موضوع دوممون شرکت های توزیع کننده و تولید کننده اقلام بودن. از جمله خدمتتون عرض کنم که مثلا شرکت هایی که حالا اسم نمیبرم به خاطر اینکه حالا ما حالا برنامه هست تو برنامه
نه حالا فرمودی پس شرکت هایی هم هستن که به شما کمک میکنن.
بله.
خیلی خوب، بسیار ممنون از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. آی دکتر محبوب فر، در حد یک دقیقه میتونیم یک توصیه هم از شما بشنویم؟
بله، من صحبت‌های مهمان دیگر برنامه رو شنیدم، جناب آقای سیفی‌پور و صحبت بله آقای سیفی‌پور و همچنین صحبت‌های آقای جناب آقای دکتر موسوی رو هم من شنیدم. به نظر من باز تأکید می‌کنم ابتدا باید دولت ورود پیدا بکنه و با توجه به منابعی که در اختیارش هست و در درجه نخست با همه توان و منابعی که داره، حتی بیت المال در شرایط فعلی و حتی در پس از کرونا به یاری اقشار آسیب دیده کشور بپردازه. نکته دیگری رو هم که من خدمت شما عرض بکنم، من اشاره می کنم به آسیب‌های اجتماعی دوران کرونا. آسیب‌های اجتماعی در این دوران باز می‌گرده به دوران قرنطینه، باز می‌گرده به نگرانی، استراب و استرس‌هایی که در بسیاری از محیط‌های خانوادگی وجود داشته، همچنین دغدغه نان و معیشت و دغدغه‌های اقتصادی هم اضافه شده.
بله.
و امروز متأسفانه آسیب‌های اجتماعی از نوع خشونت خانوادگی در کشور افزایش پیدا کرده.
متشکرم از شما آقای دکتر محبوب فر، اینکه با ما همراه باید. بودید. با شما هم خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز، شما برنامه هاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو شنیدید. برای اینکه نظراتتون رو بخواید با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بگید. ما در این برنامه موضوع خدمات اجتماعی و مسائل روحی روانی ناشی از کرونا رو در مناطق نشین و محروم با حضور کارشناسان مختلف بررسی کردیم که شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ای که در این برنامه مطرح شد این که لازم هست دولت و نهادهای مختلف اولا به نهادهای مردمی اعتماد بکنن و یک شناسایی کاملی صورت بگیره از دیتابیسی که میتونیم از مناطق حاشیه نشین تهیه بشه و کمک‌ها از این طریق بهتر ساماندهی بشه. ممنون و متشکرم، شما رو به خدا می‌سپارم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
چرا
گفتی؟ چرا
گفتی؟
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. روی خوش حق مردمه، شما حق دارید. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس یکی از مباحث بسیار بسیار مهمیه که در زندگی ما، در زندگی دینی و معنوی ما، در زندگی اجتماعی ما میتونه بسیار مهم باشه. اینکه ما مواظب باشیم، اینکه ما مراقب باشیم، اینکه ما هوشیار باشیم که بر گردن ما مسئله حقی از مردم قرار نگیره، ما باعث تضییع حق مردم نشیم، باعث از بین رفتن حقوق مردم، از بین رفتن احترام مردم، از بین رفتن آبروی مردم، از بین رفتن مال مردم، از بین رفتن خیلی از مسائلی که توی جامعه وجود داره و ما شاید با رفتارمون، با حرکاتمون، با گفتارمون باعث از بین رفتن حقی برای کسی بشیم، اونجاست که حق و ناس به وجود میاد. اونجاست که ما بر ذمه ما، بر گردن ما چیزی قرار میگیره به عنوان حق و ناس که اون بخشی از اون حقیه که توسط ما ضایع شده و از بین رفته. ما باید شدیداً مراقب باشیم. روایت داریم که میگن خداوند از شهید هم حق و ناس رو میپرسه. حق و ناس مسئله‌ایه که فقط با حلالیت گرفتن و با گذشتن طرف و گذشت طرف مقابل میشه به نوعی از اون به نوعی کناره گرفت و از اون بری شد. بس تماما سعی بکنیم که این مسئله رو توی زندگی خودمون رعایت بکنیم. انشاءالله مصادیق حق و ناس رو یک به یک میشمریم که حواسمون جمع باشه. فقط حق و ناس رو در مسائل مالی نگاه نکنیم. مسائل بسیاری هم وجود داره که میتونه برای ما به عنوان حق و ناس قرار بگیره. کاملا دقیق باشیم، کاملا دقت بکنیم. انشاءالله که بتونیم خودمون رو به منطقه یا به مکان یا به جایگاهی برسونیم که هیچ حق و ناسی بر ذمه و گردن ما نباشه و ما بتونیم به خوبی اون حق و ناس رو ادا بکنیم.
خوب بودن وظیفه ماست. مشفقانه خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید، شنونده شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما باشید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30,000-35 و تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. 27-86-10-35. خب، با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. به ساعت 11 رسیدیم و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
ضربه سکه.